بسم الله الرحمن الرحیم. در یک بخش از دعای کمیل واقعیات فوق العاده مهمی رو وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح میکنن. که این واقعیات حاوی نکات و لطائف و اشارات بسیار پرارزش است. فبعزتک یا سیدی و مولای، این قسم به نظر خود امیرالمؤمنین که در یک روایتی مطرحه از قسمهای مهمه، در اون روایت داره که حضرت با چند نفر از یارانشون داشتن عبور میکردن، یه جوانی به دیوار تکیه داده بود، سر به دیوار داشت گریه میکرد و پروردگار رو به عزتش سوگند میداد. حالا چه مشکلی داشته چه گرهی در کارش بوده که خدا رو به عزتش سوگند میداده ننوشتن، اما امیرالمؤمنین علیه السلام در حال عبور این سوگندو که شنیدن به یارانشون فرمودن دعای این جوان به خاطر این قسم مستجابه. حتما در راه دعای این جوان و در حالات خود این جوان هم پرده‌ای حجابی وجود نداشته که امیرالمؤمنین فرمودن این دعا با این قسم مستجابه، و الا اگه پرده‌ای در خود دعا باشه، پرده‌ای در خود دعا کننده باشه، مانع اجابت اون پرده است. در روایات ما یا در آیات قرآن به موانع بین انسان و خدا اشاره شده. مثلا در قرآن مجید می‌بینید که پروردگار عالم نماز بعضی از نمازگزاران رو مردود میدونه، حالا با اینکه زحمت کشیدن رفتن وضو گرفتن یا غسل کردن یا تیمم کردن وقت گذاشتن اومدن رو به قبله ایستادن، متن نماز رو خوندن، رکوع و سجود انجام دادن، ولی قرآن مجید این مجموعه زحمت رو مردود میدونه. علت مردود بودنش رو هم بیان میکنه که بین این نماز و خدا مانع برای قبول شدن خودنمایی و ریاست. در متن قرآن مجید رعای الناس، این کاری رو که کردن برای این انجام دادن که به مردم بنمایونن، که حالا مورد تعریف مردم قرار بگیرن، مورد مدح و ستایش قرار بگیرن، یا یه پوشش دینی برای خودشون درست بکنن که بعد بتونن راحت سر مردم رو کلا بذارن، با مردم حیله کنن، به مردم خیانت کنن. خب این حجاب در دعاهام همینطوره. اگر حجاب در خود دعا باشه، هرچی هم آدم خدا رو قسم بده، دعا به قول معروف از زبان تجاوز نمیکنه، نمیره که به حریم قبولی حق برسه. یه وقت هم حجاب در خود انسانه. حالا امیرالمؤمنین خودشون در یه روایت بسیار مهم که من شاید در نزدیک 4 کتاب این روایت رو دیدم، قدیمی ترین کتابامون این روایت رو نقل کردن، وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی همین روایت رو در 400 سال پیش تو کتاباشون اوردن، احتمالاً در کتاب پرقیمت مواعظ العددیه هم این روایت رو اوورده باشه صاحب این کتاب، که یه مردی از امیرالمؤمنین پرسید چی شده که دعاهای ما مستجاب نمیشه، چه علتی داره، چه سببی داره، مگر خود پروردگار در قرآن نفرموده ادعونی استجب لکم؟ این مگه وعده خدا نیست؟ مگه امر خدا نیست؟ مگه ضمانت خدا نیست؟ حضرت فرمودن چرا؟ امر به دعا از ناحیه حضرت او صادر شده، خودش هم ضامن اجابت شده. ادعونی، این امر به دعا، استجب لکم، خبر اجابت. گفت خب خدا که فرموده دعا کنید، ما دعا کردیم. خدا که ضامن شده مستجاب کنه، چرا مستجاب نمی کنه؟ حضرت فرمودن 8 مانع در وجود خود شماست. بر 8 مانع او شمردن، که البته بیان این 8 مانع یه زمان دیگه ای میخواد، چون هر مانعی رو هم که حضرت فرمودن تفسیر داره، توضیح داره، شرح داره. ای کاش همه مردم، حداقل مردم کشور خودمون، در حدی به این آیات قرآن و روایات آگاه بودن تا براشون ثابت بشه هر گرهی، هر مشکلی، هر مانعی، هر خلعی در زندگیشونه، قرآن مجید و روایات میگن کلش به دست خودشون ساخته شده، کاری به پروردگار نداره. این یه اصل قرآنیه، یه اصل روایتیه. حالا موارد زیادی هم در این زمینه بیان شده، اینقدر روایات جالبی در همین مسئله وارد شده که من برای نمونه دو تا روایت شو براتون میگم که جای روایت دوم رو میدونم، جلد دهم تفسیر بسیار با ارزش مجمع البیان مرحوم طبرسی که این کتاب واقعا آبروی برای شیعه است در دنیا. حالا شما شاید با این کتاب خیلی آشنا نباشین، اما برای اینکه بدونید این کتاب از چه ارزشی برخورداره، برادرانی که یه مقدار مسنن و در جلسه شرکت دارن میدونن یه زمانی یکی از مراجع بزرگ اهل تسنن مرحوم شیخ محمود شلتوت مصری بود. این آدم در دنیای شیعه احترام خاصی داره، خیلی مورد احترام مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود که ایشون با این مرجع بزرگ اهل سنت برای هم دیگه نامه های خیلی مهم می نوشتن و در دنیای اهل تسنن هم نه تنها در مملکت مصر بلکه در همه کشورهای سنی نشین خیلی مورد توجه بود. این آدم با خرج اوقاف مملکت مصر این مجمع البیان شیعه نوشته رو چاپ کرد و در دنیای تسنن پخش کرد. فقط برای این که شیعه رو بشناسونه، که این که ای میگین شیعه شیعه و مخالفت میکنین با شیعه و با عقاید شیعه، این شیعه و ایشون هم اون فتوای معروف رو صادر کرد که این فتواش الان در یه صندوق نسوزی در کتابخانه حضرت رضا علیه السلامه که هر سنی در هر کجای دنیا در تمام معاملات و عبادات و مسائل عقد و ازدواج و طلاق بخواد به رساله ها و فتاوای شیعه عمل بکنه، عمل درست و قابل قبول پروردگار. این خیلی مسئله مهمی بوده که بعد 1500 سال که بسیاری از علمای سنی ما رو رافضی و کافر معرفی میکردن، حالا یه مرجع تقلیدشون بیاد بگه عمل در عبادات و معاملات بر وفق مذهب جعفری صحیح صحیح، و حتی در همون زمان در دادگاه‌های مصر طلاق شیعه رو، طلاق مکتب جعفری رو براش پرونده باز کردن که حالا یه اهل سنتی بخواد بر اساس مذهب جعفری وارد طلاق بشه بتونه وارد بشه، به این راحتی نشینه به همسرش بگه انت طالقون ثلاثه، تو سه طلاقه با همین جمله کار تموم بشه و اون زن بتونه بره شوهر بکن. این روایت دوم در این کتابه که این مقدمه رو من براتون عرض کردم، ارزش کتاب براتون معلوم بشه تا ارزش روایت نقل شده در این کتاب روشن بشه. خب این دو روایت نشون میده که هر مشکلی، هر گیرهی، هر سختی برای بشر هست، ساخت خودش، ساخت خودش. الان داشتم با یه راننده می اومدم طرف مسجد، یه راننده آژانس بود، اولین بارم بود می دیدمش. بیشترش رو من مستمع بودم و او سخنگو بود. راجع به رنجها، مشکلات، گره‌ها صحبت میکرد و به خصوص وضع تهران و ترافیک تهران و ترافیک بعد از ظهر. من فقط یک کلمه ازش پرسیدم، گفتم این کار در سطح این زمین و در این شهر کار پروردگاره یا کار خودمونه؟ یعنی از پشت پرده عالم خداوند متعال این شهر رو هدایت به این مشکلات و رنجها و ناراحتیها و ترافیک و دود و سختیها کرده؟ گفت نه. گفتم کار کیه؟ گفت کار خودمون. گفتم خب از دست خودمون ناله کن، چه کار به پروردگار داره؟ وقتایی که مدرسه بودیم اگه یادتون باشه، کتاب مدرسه یامون، کتابای فارسیمون، یه شعر معروفی رو از ناصر خسرو نوشته بودن که معلمام تشویق میکردن ما رو این شعر رو حفظ بکنید. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، اگر یادتون باشه که آخر شعر ناصر خسرو، عقاب چون پرای قوی محکم تیزی هم داره، میگه که یه شکارچی یه تیری رو به این عقاب زد، عقاب بیچاره پرش پاره شد و بدن زخمی شد و از بالای جو افتاد زمین، دیگه نمیتونست پر بزنه، شکار شد. بعد ایشون میگه که این عقاب گفت خب حالا دقت بکنیم ببینیم این تیری که این شکارچی به ما زده از جنس چیه؟ آهن، نقره است، طلا است، مس چیه؟ از چه جنسیه؟ چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید، گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست. این حرفیه که قرآن داره، ببینید صریح قرآن مجیده. ما اصابک من سیئت، سیئه در اینجا به معنی گناه نیست، سیئه به معنی سختی و رنج و مصیبت و مشکله، چون لغات عرب معانی متعددهی داره. فقط آدم باید ببینه این لغت در چه جملهی به کار رفته، مناسب مقام جمله لغت رو معنی بکنه. سیئه در اینجا به معنی رنج، به معنی ناراحتیه، به معنی مشکله، به معنی گرهه، به معنی سختی. میفرماید ما اصابک من سیئتین. این خیلی آیه عجیبیه. ترکیب آیه ترکیب به اصطلاح نکره در سیاق نفیه از نظر ادبیات عرب. یعنی اگر کسی واقعا متخصص ادبیات عرب نباشه نمیتونه معانی آیات قرآن یا روایات خوب بفهمه. اینجا ترکیب و ساختمونه آیه شریفه نکره در سیاق نفیه. یعنی چی؟ یعنی آیه شریفه با حرف نفی عربی شروع شده. ما، حرف ما در اینجا حرف نفیه، مثل لا، مثل لیسا که فارسیش میشه نه. ما اصابک یا فارسیش میشه نیست یا فارسیش میشه نمی باشد. من سیعتن، کلمه سیعه در اینجا الف لام نداره. لغتی که در عرب الف لام نداشته باشه طبیعتا میگن نکره، یعنی کلمه بی الف و لام که اشاره به مصداق خاصی نداره. وقتی یک آیه قرآن ساختمون بندیش نکره در سیاق نف باشه، خب متخصصین زبان عرب میگن معنا معنای عام، معنا افاده عام میکنه. معنی آیه این میشه هیچ رنجی، هیچ مشکلی، هیچ مصیبتی، هیچ بلا و سختی در این عالم نیست که به تو میرسه و علت رسیدنش به تو من نفسک خودتی، کاری به خدا نداره. هیچی رو به خدا نبند که خدا برای من خواست. نه، خدا برای ما غیر خیر نمیخواد و نخواست. اگر بگیم خدا برای ما بد ساخت، بد خواست، اگر بگیم خدا این گره رو برای ما خواست، این مشکل رو برای ما خواست، ببینید برادرانم معنیش اینه که پروردگار عالم پروردگار عدل نیست. او هم دوچار ظلم. خب این خلاف قرآن مجیده. اگر کسی بگه خدا ظالمه داره خلاف قرآن مجید نظر میده. یه مقدار باید این مسائل رو ما موشکافی شده به دست بیاریم که لطمه اعتقادی و ایمانی هم برامون نداشته باشه. خب ما اصابک من سیئات فمن نفسک. دارم راجع به اینکه چرا دعا مستجاب نمیشه رو حرف میزنم. چرا دعا مستجاب نمیشه؟ علت عدم استجابت حجابی بین من و بین خداست، اون نمیذاره. و این حجاب هم باعث انواع مشکلات. پناه به خدا. روایت اول، به وجود مبارک امیرالمؤمنین خبر رسید که یکی از یارانشون رو یه افعی گزیده، حالش خیلی بده. امیرالمؤمنین اومدن دیدنش. از گفتگوی با امیرالمومنین معلوم میشه که کم و بیش به این نوع مسائلی که امروز من براتون عرض کردم آشنا بود. مثلا فکر کرد من در این یه هفته نمازامو که خوندم، طبیعیم که زندگی کردم، با زن و بچم هم که راحت بودم، مثلا تو گوش کسی که نزدم گناه کبیره‌ای که مرتکب نشدم، چرا باید افعی منو بزن؟ این براش مسئله بود. یعنی میدونست باید یه اتفاقی افتاده باشه که نتیجه اون اتفاق به صورت زهر افعی بهش برگشته باشه. گفت علی جان آخه جرم من چی بوده که باید افعی منو بزنه؟ فرمودن بی جرم که نبودی. خیلی تعجب کرد، بی جرم نبودم چیکار کرد؟ به ذهنش نرسید که چی کار کرد. به امیرالمومنین گفت من بی جرم نبودم، ولی من چی کار کردم؟ فرمودن دیروز با قنبر برخورد کردی و با این نوک زبونت یه حرف زشتی به قنبر زدی که دل او رو سوزوندی. خوشحال باش که خدا تلافی این حرف زشت تو دنیا با نیش افعی در آورد. اگه میذاش قیامت تلافی بکنه که دهن بند آتشی به دهنت میبند. این نیش افعی تولید خودت، افعی که بی خودی نمیاد نیش بزن و بره، عقرب که بی خودی نمیاد نیش بزن و بره. این هم که شعر ساختن نیش عقرب نه از ره کینه است، اقتضای طبیعتش این است. این یه شعر 100% دروغ. عقرب که بی خودی مأمور نیست کسی رو بزنه. اگه عقرب بی جهت نیش زن باشه، پس معلوم میشه خدا در این ناحیه ظالمه. یعنی عقرب رو ساخته بی علت، هم رهاش کرده، گفته هر جا رسیدی عشقت کشید یه نیش بزن و برو. خب برای چی؟ برای چی؟ این یک روایت. اما روایتی که مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل کرده خیلی روایت عجیبیه. میگه که یه مردی اومد خدمت حضرت مجتبی علیه السلام، گفت چند سال ازدواج کردم بچه دار نمیشم، چی کار کنم؟ مثلا پیش کی برم؟ دعانویسی، دکتری، جراحی؟ امام حقیقت بین یه نگاه به چهرش کردن، فرمودن واقعا دلت بچه میخواد؟ گفت بله. فرمودن برو توبه کن تا بچه دار بشه. یعنی گاهی گناه حتی مانع از بچه دار شدن. اینقدر گناه گره ساز و مشکل ساز، برو توبه کن. مرد رفت، یه مقداری گذشت، یه کسی دیگه اومد خدمت حضرت مجتبی، عرض کرد یا ابن رسول الله ما یه مشکل عجیبی تو این مدینه داریم، چی کار بکنیم؟ فرمودن چه مشکلی داری؟ گو گیرانی ابن رسول الله بیداد میکن. میریم تو بازار مدینه 4 قلم میوه میخریم، 4 قلم به 10 کیلو نمیرسه، میگه 50,000 تومان 40,000 تومان. میریم یه مقدار جنس خوراکی دیگه بخریم، 2 کیلو گوشت میخوایم، خود نخود لوبیا میخوایم، خود قند و چایی میخوایم، میکشه میگه 70,000 تومان. چیکار کنیم این گرونی رو برطرف کنیم؟ حضرت فرمودن توبه کن. یعنی شما با گرونی دارین جریمه گناهانتون حرفم نده. رفت یکی دیگه اومد گوی ابن رسول الله واقعا خدا نمیخواد بارون بفرسته؟ این هوا رو میبینید، این باغا رو، این کشاورزی رو، خب اگه بارون نیاد که همه نابود میشه، چی کار باید کرد؟ امام میتونست بگه جمع بشین منم میام میریم نماز بارون میخونیم. اینو که دیگه امام براش روشن بود که به هر طلبه مراجعه بکنم بگم برای مشکل بارون چی کار بکنیم، میگه نماز بارون. اما حضرت مجتبا نگفت نماز بارون، گفت بارون میخوام برین توبه کن. رفت. کسی که خدمت حضرت مجتبا بود عرض کرد یبن رسول الله 3 تا مشکل مختلف به شما مراجعه شد، شما برای هر 3 یه جور دوا دادین. چطور؟ امام فرمودن من این کلید حل مشکل رو در قرآن دیدم، در سوره مبارکه نوح که پروردگار می‌فرماید نوح به مردمش گفت مردم در پیشگاه پروردگار توبه کنید، استغفروا ربکم. وقتی توبه واقعی کردید یعنی دست از همه گناهان و آلودگی ها و ناپاکی ها شستید، یرسل و سما و علیکم مدرارا، باران فراوان خدا به شما خواهد داد. یرسل و سما علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، شما رو پرثروت و بچه دار میکنه و یجعل لکم انهارا، تمام رودخونه ها و جوی های خوش شده تونم لبریز از آب. فراوانی میخواین، بچه میخواین، بارون میخواین، آبادانی میخواین، ارزونی میخواین، همه رو قرآن میگه توبه بکنید تا مشکل حل بشه. اما حالا آدم به کی بگه توبه کن؟ یه تعداد اندکی از ماها موندیم که اهل مسجد و قرآن و نماز جماعت، کثیری از این مردم به همه مسائل الهی پشت پا زدن، مسجد و مسخره میکنن، منبر و محراب و آخوند و حوزه و مرجعیت، و به اینا میشه گفت توبه کنید؟ مگه نوح موفق شد ملت زمان خودشو توبه بده؟ به مردم گفت بارون میخواین، بچه میخواین، پول میخواین، پر شدن نهرها رو میخواییم توبه بکنید؟ اینقدر بهش خندیدن و زدنش که فکر کردن مرده، بدن مرده رو رها کردن رفتن. جبرئیل اومد وزیر بغلش رو گرفت، بلندش کرد، گفتش که نوح خدا میفرماید بازم تبلیغ دین کن، که عاقبتش در همین سوره خدا می‌فرماید، نوح گفت خدایا من شب تبلیغ دین کردم، روز تبلیغ دین کردم، در پنهان تبلیغ دین کردم، در آشکار تبلیغ دین کردم، عکس العمل مردم در مقابل من این بوده که انگشتاشونو تو گوشاشون میذاشتن صدای منو نشنون، این لباسای بلندشون هم رو صورتشون مینداختن که چشمشون قیافه منو نبینه، من توبه کردم. ما همین منبر امروز تو کوچه و خیابون بیشتر جاهای تهران ببریم مسخرمون میکنم. مثلا به این بعد حجابا بگیم توبه کنید خانوم ارزونی بشه. اصلا میگه اینا دیوونن، ارزونی چیکار به بیرون افتادن موی من داره، ارزون شدن چیکار به ترک زنا داره، آباد شدن یک کشور چیکار به مجالس شبانه ما داره. اینا دیوانن، این حرفا رو نشستن برای خودشون دارن میسازن. مشکل بین زمین و بین ملکوت فقط و فقط و فقط رواج و اشاعه گناهان و فساده. امیرالمؤمنین می‌فرماید اگه دعاتون مستجاب نمیشه گیر در خودتونه، در اجابت دعا که گیرین، خدا که ضعیف نشده، بی قدرت نشده، جهان رو رها نکرده، خدا همون خدایی که بود، وقتی هم هیچی نبود همین بود، الان هم که عالم برپاس همین، او که عوض نشده، شما عوض شدید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. آیه میگه من گره کور مشکلات رو باز نمی کنم مگر این که شما زشتی های خود را به خوبی ها تغییر بدید. اینم عمومی باید انجام بگیره، عمومی. این که حالا ملت دلشون خوش بشه به به یه دونه وکیل متدین خوب پیدا شد، یه وزیر متدین به دردخور خوب پیدا شد، یه مدیر کل خوب پیدا شد، یه دونه آخوند واجد شرایط پیدا شد، این فایده نداره. این همینیه که تو ضرب المثل ایران قدیم بود، با یه گل بهار نمیشه. یه دونه خوب پیدا شد، خب حضرت مجتبی بهترین خوبها بود، امام حسین بهترین خوبها بود، وجود مبارک امام زمان الان بهترین خوبی هاست، و تو همین کره زمین هم بودن اینا. اینا بودن و مردم دوچاره بدترین مشکلات بود. کی با یه دونه خوب کار درست میشه؟ کی؟ فقط امید رو باید به تغییر کامل زشتی ها بس. این که من دلم خوش باشه که حالا یه نفر خوب پیدا شده، این صندلی رو یه آدم خوب گرفت و خدا شاهده هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه. میگم بالاتر از این که انبیا در بین مردم بودن، انبیا، نوح در بین مردم بود و خدا بهش گفت سوار کشتیشو میخوام از بالا پایین آب بریزم همه رو نابود بکن. و من نوح نبود در بین مردم. خب این سوگند عزت یعنی چی؟ فبه عزتی کرد. عزت در لغت عرب معنیش محترم بودن نیست. این که میگن یا محبوب بودنی فلانی عزیز ماست معنیش اینه که محبوب ماست. ما ایرانی ها خیال میکنیم کلمه عزیز یعنی محبوب، نه. عزت، فبعزت کلتی لا یقوم لها شیء. ببینید اصلا هیچ بوی محبوبیت نمیده این جمله دعای کمیل. عزت یعنی توانایی و قدرتی که الالعبد زلفش با شکست گره نمیخوره. خدا عزیزه، ان الله عزیز حکیم. عزیز یعنی توانای شکست ناپذیر، این معنی عزت. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، یعنی خدا شکست نمیخوره، پیغمبر شکست نمیخوره، مؤمن واقعی هم شکست نمیخوره. خب همین یه فراز رو من میخواستم معنی بکنم که اولا قسم به عزت دعا رو به اجابت نزدیکتر میکنه اگه حجابی در کار دعا و دعا کننده نباشه. علت عدم اجابت دعاها همین حجاب هاست که شنیدید. کلمه عزت هم یعنی خدای شکست ناپذیر.